بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. در بحث بیع فضولی بحث در این بود که اجازه کاشف است یا ناقل است. ما دو سه تا مثال زدیم، به اون مثال ها توجه کنید. اولین که اول محرم زید فضولیان گوسفندی را به عمر فروخته، ولی صاحب گوسفند که بکره در 15 محرم اجازه داده. خب این یک مثال است. ثمره مهمم در اون نما است، شیر اون گوسفند و پشمش و از این قبیل چیزا که در فاصله عقد و اجازه واقع شده. اگر قائل بشیم که اجازه کاشف است از اول محرم، چنان که گوسفند میشه مال اون امری که مشتریه، نماعاتش هم پشم و شیر و همه اینا میشه مالون. گفتیم اجازه ناقل است، از 15 هم این نقل و انتقال صورت میگیره، بس برای تحقق صحت فعلیه، برای تحقق ملکیت و نقل و انتقال اجازه میخوام بینیم چه اثر داره. کاشفه باشه صحت فعلیه، نقل و انتقال از اول محرم از حین وقوع عقد، ناقله باشه از 15 محرم از حین وقوع اجازه. این یک مثال بود. مثال دوم اجاره. در اجاره مثلا زید خانه شخصی را فضولیان اجاره داده از اول فروردین امسال تا فروردین آینده، اما مالک بعد از دو سه ماه مطلع شده است و اجازه داده. کاشف اگر بدانیم از اول فروردین تا آخر تا اون فروردین بعد، کل این مدت در تحت اجاره اون مستاجر قرار میگیره. از اون حینی که عقد واقع شده نقل و انتقال، نقل منفعت اینا محقق بشه. اگر اینه خیلی ناقله بدانیم، از اون سه ماه بعد که مالک مطلع شده اجازه داد، نقل منفعت اینا صورت بگیره. اینم مثالی بود برای اجاره فضولی. مثال سوم که زدیم این بود که اگر مرعی را به عنوان متعه از اول فروردین امسال تا فروردین سال بعد فضولیان نکاح نسبت به اون مرعه واقع شده، ولی مرعه 3-4 ماه بعد مطلع شده، اون وقت اجازه این نکاح داده. اگر ما این نکاح را اجازه را کاشفه بدانیم، از اول فروردین اون نکاح اون علقه محقق شده، علقه زوجیت. اگر نخیر ناقله بدانیم، از همون 3 ماه بعد که میشه 9 ماه، میشه مدت 1 سال، میشه 2 ماه، اگر ناقله بدانیم اجازه را، از اون وقت که اجازه داده این میشه متعب و علقه زوجیت محقق میشه. خلاصه این مثال ها بود که برای ما درست روشن بشه که فرق بین کون اجازه کاشفتن او کونها ناقلتن. بعد ادله کسانی که قائل بودن که کاشف است، یعنی از همون موقع که عقد واقع شد، از همون موقع این عقد فضولی صحت تأهلیه داشت، یک زمینه بود، من رأسن باطل نبود، اما صحت تأهلیه که می قابلیت داره که احیا بشه و صحت فعلیه پیدا کنه. این هم نقش اجازه بود. با آمدن اجازه صحت تأهلیه مبدل میشه به صحت فعلیه. بحث این بود که از طرف کسانی که قائل بودن اجازه کاشف است، دو سه دلیل شیخ انصاری ذکر کردن. ما طبق مشی شیخ انصاری حرکت میکنیم. شیخ انصاری در دلیل دوم را، دلیل دوم بود که اون شخص مجیز نگاه میکنه به اون عقد، عقدم در اون زمان باقش، میگه من همون قبول دارم، بس باید در این صورت کاشفه بدانیم. من با شیخ انصاری رد کردن. گفتم بالاخره اجازه چه نقشی داره؟ اگر اجازه شرط قبل از آمدن، شرط که مشروط محقق نمیشه. بالاخره شرط از اجزای علت تامه است. تا علت تامه به تمام اجزایها محقق نشه، معدول محقق نمیشه. بنابراین گفتن بگیم که نمیتونیم بگیم که از این وقوع عقد و کاشفه بدانیم. نه، این اجازه بالاخره اینطوریه. اگر شرط بدانیم اینطوریه. اگر نخیر بخوایم توجیه کنیم، اونطور که توجیه کردن مثل صاحب فصول و شیخ محمد تقی برادر صاحب فصول و ادعی گفتن بگید که تعقب العقد اجازه شرطه. اجازه که بعد از میان بفهمید تعقب بوده، تعقب از حین عقد بوده، بس از حین عقد باید نقل و انتقال قائل بشه. اینم قبول نکردیم. گفتن تعقب یک امر از مقوله اضافه و تضایفه. تا اجازه نیاد تعقب با اجازه هم بعد در 15 روز میاد، تعقبی وجود نداره در این عقد. خلاصه شیخ انصاری تا به حال قبول نکردن کاشفه بودن را. اینا را عرض کردیم، بازم فهرست و مقدمتن عرض کردن. بالاخره در دهه دومی که شیخ انصاری رد کنه برای کاشفه بودن، تقریبا همان حرف امام رضوان الله علیه رو میخواد بزنه، منتها به یک شکل دیگه. ایشان میگه بالاخره، شیخ میگه بالاخره چیزی که دقت کنید با صفت عدم تأثیر به وجود آمده، اون دیگه نمیشه اون را تغییر داد. منظورش چیه؟ منظورش چیه؟ عقد فضولی وقتی محقق شده موجب نقل و انتقال نبوده، تأثیری در ملکیت ها نقل و انتقال نداشته. حالا شما میخواید با آمدن اجازه اون رو مؤثر بکنید. چیزی که وجوده علی صفت عدم تأثیر اون را برگردانیم مؤثر بکنیم، این ممکن نیست، اقلا ممکن نیست. چون چیزی که در طول زمان چیزی که وجود پیدا میکنه دیگه نمیشه اون رو تغییر داد. این زمان یک میشه جلوه ادامهش گرفت، اما چیزی که در یک زمانی، حالا ما نمیگیم اینجا زمان قیده، ظرف بگیم، در طول زمان، یعنی در ظرف زمان، در ظرف زمان چیزی که محقق شد در زمان بعد دیگه اون نمیشه تغییر داد. بله میشه جلوه ادامهش گرفت، تحولی برای آیندهش ایجاد کرد. اینجا اینطور، امام هم اینطور میگفتن دیگه. برای اینکه این وقتی که وجود پیدا کرده، این صحت تأهلیه داشته، نه صحت فعلی.
مثل سیم کشی میکنی تا به بر نزدی اثر نداره، این مثال میشه
معید هستید یا مستشکل؟
بله، دارم تایید میکنم.
مرحبا بنده ناصر نا. بله، خلاصه اینکه بخوان بگن چیزی که وجود علی صفت عدم تأثیر، ولی زمانی هم گذشته اینطور بود، تا در زمان بعد نمیتونیم در اون تغییری به وجود بیاریم. بل این اجازه فضولی اول که وجود پیدا کرد وجوده علی صفت صحت تأهلیه، یعنی موجب نقل و انتقال و ملکیت نبوده، قد یک زمینه بوده. حالا بعدن که اجازه آمد نمیتونه دیگه اون مرده را احیا کنه، چیزی بی جان را جان بده و روح بده بهش، و در آینده میکنه کارای بکنه. اما یک چیزی که دیگه در اون زمان مرده بوده، دیگه اون در اون زمان خاص که مرده بوده زنده کنیم، بی روح بوده با روحش بکنیم، این نمیتوانیم. شما بگید غیر معقوله، غیر معقوله. خب از اینجا خلاصه کلام شیخ اینه که قبول نمیکنه کاشفه بودن را، قبول نمیکنه، تا اینجا قبول نکرده. بعد میگه اون چه محقق شده از گفتار ما کشف چه جور، این دقت کنید، شیخ انصاری کشف را سه جور تصور میکنن، بعد فقیه یزدی مثلا 5 جور، بعضی تا 7 جور گفتن. برید اقسام کشف ما در نظر بگیریم، چون روایات ما یستفاد و منها کاشفه بودن. اما حالا ببینید چه دو کاشف را دلالت دارن بحث میکنیم. از این جهت ما ناچاریم که اقسام کشف در نظر بگیریم، این مفاد روایات کدام یک از این است. شیخ انصاری عدالله مقامه سه جور کشف تصور میکنند. اول کشف حقیقی، کشف حقیقی اینطور معنا میکنند، کشف حقیقی این است که اجازه که آمد اون صحت تأهلیه را مبدل کنه به صحت فعلیه. یعنی از حین وقوع عقد تاریخش میدانیم، بگیم نقل و انتقال به وجود آمده، ملکیت حاصل شده، نما هم داره، از اول تابع ملک، این کشف حقیقیه. ولی میگن خب اینی کسانی گفتن اجازه را مؤثر میدانن، شیخ میگن اجازه هم گفتن که شرط میدانن، شرط طوریست که نمیشه مشروط قبل از اون محقق بشه، شرط جز از اجزای الهی تام است، اینه قبول نداریم. کشف حقیقیه چون مستلزم این امره قبول نمی کنن. شیخ انصاری فعلا کلام شیخ نقل میکنن. دوم این که ما کشف حقیقی باز بگیم، بگیم به این که اجازه شرط نیست، تعقب اجازه شرطه. اینه میگیم برای خواهد بگیم عقد اون موقع که واقع شده، اجازه هم پشت سر که آمده فهمیدیم که اون عقد متعقب به اجازه بوده. اینم اشکال پیدا کرد که تعقب مثل فوقیت، تحتیت، ابوت، بنوت، اینا مقوله تزایفه. تا چنده که اجازه نیامده بود این دیگه تعقب نبود. ما میخوام طوری کنیم که با عقد توأم باشه. این بعد از 15 روز میفهمیم، یعنی عقد متصف میشه به تعقب. حین عقد تعقب نبوده تا اون موقع نقل و انتقال محقق بشه. اینم قبول نمیکنه شیخ. بعد میگه استاد ما شریف العلماء، شریف العلماء از اساتید بزرگ شیخ انصاریه. ایشان در طول 1245 اون موقع از دنیا رفته. شیخ انصاری 1281 قمری، ولی ایشان 1245 معاصر تقریبا با از شاگردان صاحب ریاض است و اینا، معاصر با صاحب ریاض، معاصر با مرزای قومی، اما خب خیلی مبرزه، خیلی مهم به شریف علماء اهل مازندران، از علمای بسیار بزرگه. اون سعید علماء مازندران از شاگردان ایشانه که در بابل متونه، اونجا قبرش من دیدم، سعید علماء. خلاصه شیخ انصاری شاگرد شریف، یه استاد ما یک نوع کشف را گفته، آخرش را همون ایشان قبول میکنه. دقت کنید در این، اینو میگه کشف حکمی اسمش میذاره. کشف حکمی معنیش این است که از حین وقوع عقد تا آمدن اجازه، از اول محرم تا 15 محرم نقل و انتقال نبوده، ملکیت نبوده، اون مال مال بکر بوده که صاحب گوسفنده تا اون موقع، اما اجازه که آمد آثار ملکیت مترتب کنیم، بگیم نماء این گوسفند از همون اول محرم مال همون امر که خریداره، نمایشه بگیم، اما خود ملکیت این اثر داره دیگه، چون ملک هر که مال کس باشه بمیره هم به وارث منتقل میشه، آثار زیادی که بعدا در ثمرات ارث خواهیم کرد. بالاخره میگه استاد ما شریف علما این طور کشف، اسمش کشف حکمی میذاره، یعنی حقیقتا نقل و انتقالی از اول محرم تا 15 به وجود نیامده. در ملک همون بکر که صاحب مال باقی است، اما از لحاظ آثاری که نمائه، بگیم از حین وقوع عقد نماعات مال مشتری باشه که امر اونطور که ما گفتیم، این میشه کشف حکمی. شیخ میخواد همین تقویت کنه، بعد میره سراغ روایات که انشاءالله تعالی بعداً به عرض محترم میرسه. خب این بحث فقهی و بحث ما امروز چهارشنبه است، معمولاً چهارشنبه ها یک مقدارم درباره نهج البلاغه بحث بکنیم. در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که کلامی درباره شناخت اعدا و شناخت اصدقا، یکی از مطالب مهم در اسلام، شناخت دوست و شناخت دشمن، وظیفه درباره دوست درباره دشمن، با رصد مطالعه کردن کارهای دشمن و کارهای دوست، همش اینها یک مطالبی است. حالا نهج البلاغه، کلمات قصار، کلمات قصار شماره 287 طبق شماره گذاری فیض الاسلام. کلمات قصار شماره 287 و قال علیه السلام اصدقاء که سلاسه و اعداء که سلاسه. حضرت فرمودند که سه دسته دوست شما هستن، سه دسته هم دشمن شما هستن. فا اصدقاء اصدقاء جمع صدیق. دوستان شما اول صدیقک، دوم صدیق و صدیقک، سوم عدو و صدیقک، باشه عدو و عدوک. سه طایفه دوست شما که دوست تو با تجربه و امثال آن یک دوستی به دست آورده، خب این دوست تو معلومه اینو به تجربه به دست آورده. صدیق صدیقه، دوست دوست تو هم دوست توه، هر کسی با دوست تو دوسته اونم جزء صدیق شماست، صدیقک و صدیق و صدیقک. سوم عدو و صدیقک، ببخشید عدو و عدوک، دشمن دشمن تو هم جزء صدیق های شما هستن، عدو و عدوک، دشمن دشمن تو جزء اصدقاء شما محسوب میشن. تکرار کنم، اصدقاء که ثلاثه، صدیقک و صدوق و صدیق و صدیق و صدیق و صدیقک و عدو و عدوک، این سه تا دوستان شما میباشن. خب و اعدا که اونم سه تاست، اعدا که اول عدوک، کسی که با تجربه و با فرهنگ خود به دست آوردی دشمن دشمن توست، و عدو و صدیقه، کسی هم که با صدیق تو دشمن باشه با تو هم دشمنه، و عدو و صدیقه. سوم صدیق و عدوه، کسی که با دشمن تو دوست باشه با تو دشمنه. بس اعدا کم ثلاثه، عدوک و عدو و صدیقه و صدیق و عدوه. خب این بیان بسیار کامله به طور کلی در شناخت دوست و دشمن. در قرآن کریم علاوه بر این که عدو و صدیق اینا مطرحه، خداوند به ما معرفی کرده، یعنی مصادیق را هم تا حدی معین کرده. یکی فرموده اندل کافرین کان لکم عدو مبینا، شما مسلمان ها بدانید کافرین با شما دشمنه. دوم درباره منافقین در سوره منافقین سوره 63 قرآن فرموده همول عدو فحذر هم، منافقین هم با شما دشمنن، از اونها هم بترسید و احتراز کنید. سوم ولتجدن نه اشد الناس عداوتن للذین آمنوا یهود، سوم صهیونیستا با شما دشمنن. خب در جاهای متعدد قرآن این تعبیرات زیاده که خداوند متعال خلاصه این سر، یعنی مثلث کفر و نفاق و صهیونیستی، این مثلث را خداوند دشمن ما معرفی میکنه. بعد در قرآن کریم آیات در برابر دشمن چه باید کرد؟ در برابر دشمن باز آیات فراوانه، اولا در تشریح این مطلب که با شما دشمن هستن آیات فراوانی است که مثلا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. راه نشان میده، یه فرماید بینید که شما بتانه، بتانه یعنی کسی که انسان به اون صمیمیت برقرار میکنه لا تتخذ بتانتن من نونکم. دوست صمیمی صفا و صمیمیت برقرار کردن، قلبن نسبت به اون گرایش پیدا کردن. لا یعلونکم خبالا، اونو از هیچ گونه افسادی و اخلالی درباره شما فروگذار نمی کنن دشمنان شما. ودو ما انتم، شما هر چی به رنج و مشقت بیفتید اونا دوست دارن، دوست دارن که همیشه شما در مشکل ده. با مشکل دست به گریبان ماشید. ودو ما انتم قد بدت البغضا من افواههم، دشمنی با شما از سخنان اونها پیداست، پنهان نمی کنن. اما بدانید ما تخفی صدورهم اکبر، اما اون چه در سینه های اونها از کینه هایی که با شما دارن خیلی بیش از اون است که به زبان بیارن بگن. قد بینا لکم الآیات، این آیات لعلکم عقل پیدا کنید. پشت سر این از آیات سوره آل عمران در حدود 218 و اونطور بعد فرمان بین که و ازا لقوکم قالو آمنا و ازا خلو عزو علیکم الانامن من القیس. اینها لیبرال ها اینطوری هست، اینا وقتی که با شما برخورد بکنن خیلی با لبخندی در لبانشان هست، چهره گشاده و دست در دست هم میدن به شما. اما و ازا خلو، وقتی که با هم خلوت میکنن انگشت بدن، سرانگشت بدن، دان میگزند از این که شما پیشرفت بکنید. اما شما قل موتو به غیظکم، با اونها بگید که مرگ بر شما باد نسبت به اون غیظ و حقد و کینه که ما دارید. این تمسسکم حسنتون تسوهم و این تمسسکم سیئتون یفرحو بها، اگر به شما خوبی برسه ترقی کنید پیشرفت کنید، اونا بدشان ناراحت میشن. اگر به شما بدی برسه اونا خوشحال میشن. آخرش هم میگه و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر شما استقامت داشته باشید. یک، دوم تقوا و خدا ترس و خدا را محور قرار دادن، کید و مکرشان به شما اثر دادن. خلاصه آیات فراوان قرآن در این زمینه خوب خیلی مهمه که اینها رو باید مطالعه کنیم. حتی مثلا میگه به این که باید اونقدر شما مجهز تارهبونه به عدو الله و عدوکم، اونقدر از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تجهیزات جنگی اونقدر قوی باشید که اونا از شما همیشه احساس رعب و وحشت بکنن. به این طریق باشه. ولی یجلو فیکم قلزه، در برابر اون نرمش نشان ندید. ودو لو تطلو فیدهنون، بله دوست میدارن شما نرمش نشان بدارن، با شما نرمش ظاهر نشان بدن. اما ولی یجل فیکم قلزه، همه شما خشونت قدرت شما رو. الان وضع ما در برابر استکبار آمریکا و همینطور مستکبرین اروپایی همینطوره. متاسفانه اون فرقه تکفیری هم حالت دست اینا با ما سخت دشمنه. از بندر ابن سلطان که یکی از سردمداران مهم دولت سعودی عربستانه، از این سوال میکنن که شما چرا با ایران دشمن هستید و چرا با صهیونیستا دوست هستید؟ از سوال از احمان اولیه، شما چرا با صهیونیستا دوست هستید؟ اون همینه میگه، میگه ما با ایران دشمنیم، اسرائیل هم با ایران دشمنه، دشمن دشمن دوست ماست. از این جهت میگه ما با صهیونیستا دوست هستیم که اونا دشمن دشمن ما هستن. ایران میگه با ایران دشمنیم، ایران هم با ما دشمنه. البته ما با تکفیر ایران دشمنیم، شکی نداریم. با ایران دشمنیم، ایران هم با صهیونیستا دشمنه، صهیونیست هم با ایران دشمنه، دشمن دشمن دوسته. از این جهت ما با صهیونیستا دوست می باشیم. این وظیفه فعلی ماست. الان در تین تیم هسته‌ای که در ژنو برقراری بران چندین ساله که جلساتی به این ترتیب وجود داره. از این که ما توانستیم قدرت پیدا کردن به انرژی هسته‌ای، الحمدلله تعالی و بخصه ایران مسخر کرده. بنده هم به مرکز تسخیر انرژی هسته ای اصفهان رفتم، هم به عراق رفتم، هم به نطنز رفتم، هم بوشهر، به 4 تا مرکز انرژی هسته من رفتم. گاهی هم از ورود ما به اونجا اون جوانهایی که واقعا جوانهای بسیار بسیار پرقدرت و بسیجی و روشن و در این حال در سطح بالا از قدرت علم که توانستن بدون کمک گرفتن از خارج در داخل این رو بومی کنن و به انرژی هسته‌ای تسلط پیدا کنن. خیلی بود. اول ورود ما قدر تعجب کردن که یک نفر طلبه مثل ما وارد بشه به محیط کار اونها. من گفتم تعجب نکنید، برای اینکه برای از حوزه علمی قم برمانی طلبه آمدنم دست شما رو ببوسم، برای اینکه شما قدرتی نشان دادید در برابر دشمنان ما. این بالاخره حق ماست، خداوند ما رو آفریده، این انرژی هستیم، قدرتی است خداوند قرار داده، خودمان هم متوانستیم به دست بیاریم. دشمن چقدر این در دلشان کینه و از اون وقتی که واقعا امام رضوان الله علیه این انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی را از صفحات کتب و از سینه ها به عرصه زندگی آوردن، قدرت ایجاد شد، پیشرفت ایجاد شد از همه جهت. دشمنان که چند سال بود که ما را با جنگ صلیبی و تهاجم فرهنگی و نظامی کوبیده بودن، بی خود نیست کنن الان دقیق دل به اصطلاح پیدا کردن، چون چندین قرن بود که مسلمان ها تحت سیطره اونا بودن، یا شرق یا غرب. اما امام رضوان الله چیز رو به وجود آوردن که مسلمان ها رو نجات داد، علاوه از مسلمان رو نجات داد تأثیر گذار شد در خود اروپا، در خود آمریکا بیدارگری به وجود آورد. این کلافه شدن، پریشان شدن، ناراحت شدن، هر شب سعی میکنن به جایی نمیرسه، روز به روز مستضعفان جهان بیدارتر، متشکلتر، متسلبتر، روز به روزم اون مستکبران منفورتر میشه. این کار ماست، ما با قدرت خودمان از اینجا اعلام میکنه حوزه علمیه به همون تیمی که در مشغول مذاکره است، هیچ وقت کوتاه نیاید، با استقامت و قدرت حرف بزنید. اگر قبول کردن قبول کردن، قبول نکردن ما راهمان بسیار روشنه، از نعمت پروردگار، از قدرت خود استفاده میکنیم. این راه ماست بسیار روشن، الحمدلله تعالی حوزه علمی و مردمی را همه این راه را که راه استقامت و پایداری است ادامه خواهند داد تا انشاءالله تعالی امام اصلی اسلام بیاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.